ساعت 9 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. رئیس جمهوری روسیه با درخواست تظاهر کنندگان برای برگزاری انتخابات جدید مخالفت کرد. پاکستان میگوید ایالات متحده پیش از پایان ضرب العجل تعیین شده پایگاه هوایی آن کشور را تخلیه کرده است. اسرائیل خواهان اعمال تحریم های فلج کننده بر ایران شد. درود و صبح شما شنوندگان محترم بخیر. من رضا جمالی میزبان شما هستم تا دو ساعت آینده در بخش‌های مختلف خبری. اینک دعوت می‌کنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف با درخواست مخالفان و معترضان برای برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی مخالفت کرده است. حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات اخیر آن کشور در میان ادعاهایی از تقلب اکثریت آرا را کسب کرد. روز شنبه 10,000 تن تنها در مسکو گرد هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات تازه و آزادی تظاهر کنندگان دستگیر شده شدند. دمیتری مدودیف تکرار کرده است که دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات را صادر کرده است. ارتش پاکستان میگوید ایالات متحده آمریکا یک پایگاه هوایی آن کشور را ترک کرده است. این اقدام به دنبال ضرب العجل اسلام آباد صورت گرفته که در اعتراض به حملات هوایی دو هفته پیش ایالات متحده صادر شده بود. گفته میشود از پایگاه هوایی شمسی در جنوب غربی پاکستان برای حملات هواپیماهای بدون سرنشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا علیه مواضع طالبان و القاعده در مناطق قبایلی استفاده میشد. به دنبال حملات هوایی ماه نوامبر که در آن 24 سرباز پاکستانی در مرز افغانستان کشته شدند، اسلام آباد همچنین راه کاروانهای آمریکایی و ناتو از پاکستان به داخل افغانستان را مسدود کرد. نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت بسته شدن این راه ممکن است چند هفته به طول بیانجامد. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک میگوید وی همچنان به اقدامات تنبیهی فوری منسجم و فلج کننده علیه معاملات نفتی و بانک مرکزی ایران معتقد است. به گزارش خبرگزاری ها اهود باراک روز یکشنبه در آخرین روز کنفرانس سیاست جهانی در وین گفت هیچ اقدام دیگری بجز این نوع تحریم ها مؤثر نخواهد بود. وی انزوای بانک مرکزی ایران از سوی همه جهان را لازم دانست. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت به اعتقاد وی حکومت به گفته او آیت الله ها در 10 یا 15 سال آینده وجود نخواهد داشت. وزیر دفاع اسرائیل در این کنفرانس پیش بینی کرد که حکومت خانواده اسد بر سوریه ظرف هفته های آینده سقوط خواهد کرد. اتحادیه های کارگری ایتالیا میگویند روز دوشنبه دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. آنها به اصلاحات بازنشستگی در برنامه نخست وزیر ایتالیا که برای نجات آن کشور از فاجعه اقتصادی طراحی شده است اعتراض دارند. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا برای جلوگیری از اعتصاب یک شنبه شب با رهبران اتحادیه های کارگری این کشور دیدار کرد. دیکتاتور سابق پاناما مانوئل نوریگا پس از گذشت 22 سال به پاناما مسترد شد. نوریگا به خاطر قتل مخالفان سیاسی در دهه 80 میلادی باید 3 حکم 20 سال زندان یعنی مجموعاً 60 سال را در حبس سپری کند. وی پس از گذراندن یک دوره محکومیت در ایالات متحده به خاطر قاچاق مواد مخدر و سپس یک دوره محکومیت دیگر به خاطر پولشویی در یک زندان فرانسه به پاناما بازگردانده شد. نوریگا در دسامبر سال 1989 میلادی به دنبال اشغال پاناما توسط نیروهای ایالات متحده از قدرت برکنار شد. در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور به واشنگتن سفر کرد. در اقامت دو روزه نوری المالکی در پایتخت آمریکا وی با رئیس جمهوری و مقام‌های عالی رتبه ایالات متحده دیدار و گفتگو می‌کند. نیروهای آمریکایی تا 3 هفته دیگر در پایان سال 2011 میلادی خاک عراق را پس از 8 سال ترک خواهند کرد. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، مسئولیت برقراری امنیت در این کشور بر عهده پیش از 900 هزار تن از سربازان عراقی واگذار خواهد شد. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط یوسف ندرخانی کشیش ایرانی شد. در همین حال نامه‌ای با امضای 200 هزار شهروند آمریکایی در حمایت از کشیش ندرخانی به دولت آمریکا ارسال شده است. خانم کلینتون گفت ما از تمامی دولت‌ها می‌خواهیم تمامی زندانیانی که به خاطر عقیده خود به زندان افتادن از جمله کشیش یوسف ندرخانی فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
خب این بخش خبری رو با یک گزارش به پایان میبریم. دعوت میکنم شنونده یه برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد. 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم به بررسی نرخ رشد طلاق در ایران بپردازیم. سپس سری به بریتانیا خواهیم زد، آنجا که آخرین آمار از افزایش خشونت‌های ناموسی منتشر شده است. و در پایان به عربستان می رویم، کشوری که گویا درهایی گشوده برای پیشرفت زنان را پیش رو دارد. با ما در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه 5 دسامبر سال 2011، مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم روسپیگری را به اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس این قانون که به گفته امضا کنندگان آن هدفش ساختن جامعه‌ای بدون روسپیگری است، با الگوبرداری از تجربه کشور سوئد، در فرانسه نیز از این پس مشتریان روسپیان جریمه خواهند شد. در جلسه بررسی و تصویب این قانون نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشورها میان تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، اما زین پس مشتریان روسپیگری به تحمل حداکثر 2 ماه زندان و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در جلسه بررسی این لایحه نماینده حزب حاکم فرانسه گفت نه تن فروشی قدیمی ترین شغل بشریت نیست، بلکه باید آن را از زاویه خشونت علیه زنان بررسی کرد. قانون ضد بردهداری از 50 سال پیش تا کنون در کشور ما وجود دارد و امروز وقت آن رسیده که آن را اجرایی کنیم. البته این قانون مخالفانی هم دارد که معتقدند حق مالکیت انسان بر بدن خیش این اجازه را به آنها می‌دهد که در قبال آنچه آنها آن را ارائه خدمات جنسی می‌نامند پول هم دریافت کنند. الیزابت بادنتری که یکی از فمینیست‌های طرفدار این گروه هست می‌گوید اگر زنی بخواهد در طول 3 روز همان میزان درآمدی را داشته باشد که زن دیگری با 1 ماه صندوقداری دارد، باید حقش را به رسمیت شناخت، ولی تنها شرط لازم این است که این زن تحت فشار این کار را نکند. و دانیل بوسکه یکی دیگر از اعضای حزب سوسیالیست پاسخ داده است که البته در ازای یک انتخاب آزاد این شغل صدها قربانی و برده جنسی وجود دارد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در ایران این فقط قیمت طلا و نرخ مهریه و محدودیت‌ها علیه زنان نیست که رشد فزاینده‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد طلاق هم دارد به پای طلا می‌رسد و روز به روز بر آن افزوده می‌شود. 10 سال پیش آمارها نشان می‌داد که رشد طلاق در ایران به 9.6% رسیده است و تنها در مدت 10 سال این نرخ به 26% افزایش یافته است. و حتی تنها در 6 ماه اول سال 1390 نیز این آمار رشد 6% داشته، رشدی که به گفته کارشناسان نشان دهنده بحران‌های اجتماعی است. نیره توحیدی، جامعه شناس ساکن آمریکا:
اصولا افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع، و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن‌تر شدن، شهرنشین‌تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی، و به خصوص که حکومتی داریم و سیاست‌هایی و قوانینی که این قوانین و این سیاست‌ها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری‌هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست‌ها، نبود آموزش‌ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت‌های کافی قانونی از زنان آسیب دیده و به خصوص در خانواده‌هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه، در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره، و حتی اگر هم ازدواج وجود داره، در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، اما رشد اجتماعی زنان را نیز از عوامل مؤثر در افزایش آمار طلاق می‌داند.
مهمترین عامل مربوط به یک نوع تغییر رابطه قدرت در بین زنان و مردان هست. این دوستی که در جامعه ایران هنوز میزان اشتغال زنان خیلی پایین‌تره و به دلیل ایدئولوژی ضد زنی که حکومت در واقع مبلغ اون هست و در قوانین هم وجود داره، زنان جامعه از یک مدرسه درخوری برخوردار نیستن که بخوان خواستهای خودشون رو پیش ببرن. با این همه، آنچه که حکومت و قوانین معرفش هستن و آن چیزی که در متن جامعه میگذره یکی نیست. در متن جامعه متأثر از روند جهانی شدن، متأثر از مهاجرت و نسل جدیدی که شکل گرفته، با یک ارزش‌های کاملا متفاوتی سر و کار داره. این ارزش‌ها درش هم فردیت برجسته است و هم نوعی خودآگاهی زنانه در اون برجسته است. بنابراین بسیاری از زنان دیگر مثل مادران خود به هر قیمتی به روابط خانوادگی تن نمیدن. برعکس، اگر ببینن که خواست‌ها و توقعاتشون در زندگی خانوادگی تأمین نشه، جدایی رو در پیش میگیرن و طلاق دیگر آن درجه از مذموم خوانده شدن و مورد نکوهش قرار گرفتن و یا تابو بودنی که در گذشته و برای نسل مادران و پدران ما داشته به اون شکل نیست. به گمان من این عامل سوم به یک معنی تعیین کننده ترین عاملی هستش که این جدایی ها رو باید با اون توضیح داد.
شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، طلاق رو دارای دو جنبه مثبت و منفی برای زنان ایرانی میداند و میگوید
جنبه مثبتش اینه که تعداد بیشتری از زنان هستن که از زندگی که نمیخوان به هر دلیلی توش باقی بمونن بیرون میان و جدا میشن از همسرشون، و در حال این خواستی بوده که اونها داشتن و میتونن با استفاده از چارچوبی که طلاق توافقی بهشون میده عملیش کنن. ولی جنبه منفیش برای جامعه مثل جامعه ایران اینه که از طرفی زنانی که طلاق میگیرن از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستن، حتی اگه مسئولیت بزرگ کردن بچه‌ها به عهده اونها باشه، نمیتونن که هیچ گونه از کمک‌های دولتی رو بگیرن، اساساً هیچ نوع حمایت دولتی براشون متصور نیست. بنابراین ما مشاهده میکنیم که در بین زنانی که طلاق میگیرن فقر بیشتر دیده میشه و همینطور افزایش پیدا میکنه میزان فقر، و از طرفی در جامعه‌ای مثل جامعه ایران که هنوز زن مطلقه به عنوان یک انسانی که از تمامی حقوق برخورداره و صرفاً یک نوع ابزار جنسی نیست که ابزار خوبی باشه برای صیغه شدن یا برای نزدیک شدن بهش در روابط جنسی کسانی که در بالا دست جامعه قرار دارن، و همینطور نگاهی که جامعه داره نسبت به زنان مطلقه، خب طبیعتاً افزایش آمار زنانی که طلاق گرفتن میتونه این بحران ها رو بیشتر کنه. اما در مجموع من فکر میکنم که امری مثبت، زیرا از یه طرف به هر حال جامعه باید تغییر کنه و بخشی از تغییر جامعه هم اینه که وقتی تعداد زنانی که طلاق گرفتن افزایش پیدا کنه، طبیعتا نگاه جامعه هم به اونها رفته رفته تغییر خواهد کرد و از شکل یک پدیده خارج خواهد شد و به شکل یک امر طبیعی پذیرفته خواهد شد. و در وهله دوم، وقتی یک گروه اجتماعی تعداد بیشتری داشته باشن، قاعدتا میتونن که حمایت‌های دولتی بیشتری رو هم طلب کنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کسانی که از نزدیک شاهد طلاق‌های به وقوع پیوسته در بسیاری از خانواده‌های متوسط ایرانی هستند معتقدند این بازی برای زنان بازی دو سر باخت است. در شرایطی که زن برای رها شدن از زندگی مشترکش باید بهای مالی و روحی زیادی را بپردازد، از بخشیدن مهریه تا جنگیدن بر سر حضانت فرزندان، اما آن سوی زندگی مشترک نیز جز نابسامانی چیزی در انتظار زن نیست. در جامعه‌ای که حتی اگر درهای خانه پدری بر روی زن و فرزندانش باز باشد، باز هم هستند مردانی که به زن به چشم ضعیفه ی مطلقه‌ای نگاه می‌کنند که حالا لابد می‌تواند تن به متعه و صیغه و هزار خواسته دیگر آنها بدهد. مرداد درویش‌پور اما به راه سومی چشم دوخته است.
آن چی که میتونست مثبت باشه پدیده دیگری است. آن هم اینه، زنان اگر از موقعیت و اقتدار کافی برخوردار بودند و اگر مردان از سطحی از آگاهی فرهنگی و طرز تلقی برابری طرفانه برخوردار بودند، بی‌تردید ما شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای به نام خانواده‌های برابری طلب می‌بودیم که اون موقع این رقم‌های جدایی به شدت کاهش پیدا می‌کرد، یک خانواده برابر طلب و با ثبات ایجاد می‌شد. اما مشکل اینجاست که خانواده‌هایی هستن عمدتاً سخت خشن در سالار، در این حال زنان دیگر حاضر نیستن نظیر گذشته تمکین بکنن، بنابراین با نوعی بحران و بی‌ثباتی در خانواده‌ها روبرو هستیم. از منظر اجتماعی طبیعتاً آنچه که میتونست نشانه سلامت جامعه باشه گسترش روابط برابری طلبانه است، نه اینکه چنان دولت و جامعه مردان رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه که زنان جانشون به لبشون برسه و از سر ناچاری جدا بشن، در این حال که بدانن این جدایی عواقب بسیار بسیار سنگینی براشون در بر خواهد داشت.
آخرین اخبار رسیده از ایران حکایت دارد که روزانه 500 طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده در تهران ثبت می‌شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر زنان ایرانی و کرد گزارشی را منتشر کرده که بر اساس اون در سال گذشته حداقل 2823 حادثه خشن ناموسی در کشور بریتانیا رخ داده که بیش از 500 مورد اون، اینطور که این گزارش میگه، در لندن اتفاق افتاده. خانم سمیه دانشجوی ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستن. سمیه جان، برای ما میگه که واقعا وضعیت زنان مسلمانی که قربانی حمله های ناموسی و خشونت های ناموسی در لندن هستند چطور هست؟ آیا تو خودت مشاهده خاصی در این مورد داشتی و یا اخبار بیشتری رو در این زمینه مطالعه کردی؟
بیشتر جوامع مسلمان و خانواده های مسلمانی که اینجا هستن خیلی جوامع بسته ای هستن و خیلی با جامعه بیرون، افراد خارج از جامعهشون ارتباط برقرار نمی کنن. به خاطر همین اگه اتفاق می افته برای زنها تو این جوامع خیلی کم بروز پیدا میکنه به خارج از جامعه خودشون، حتی به پلیس، به مثلا مراکز حمایت از زنان، و زنها اصلا حمایت نمیشن از طرف خانواده. مثلا اگه یه دختری از طرف پدر یا برادرش مورد ظلم قرار میگیره، مادر و خواهرش حمایت نمیکنن ازش که این بیاد بره پیش پلیس و مطرح کنه. و این اتفاقا هفته پیش من یکی از کارمندای شرکتمون که یه دختر پاکستانی بود که از 8 سالگی اینجا زندگی میکنه، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته بود از طرف همسرش و خب تمام خانمای توی شرکت تشویقش میکردن که کمک بخواد، ولی خب خیلی میترسید و میگفتش که شما شوهر من نمیشناسید، هر جا باشم منو پیدا میکنه و من بیچاره میشم و مسائلی از این قبیل. پس با این که توی کشوری زندگی میکنن که خیلی باز هست و خیلی پا پلیس و قانون حمایت میکنه از زنها، اما این افراد که تو این جوامع زندگی میکنن به خاطر بستگی جامعه خیلی کم از این کمک و امکانات استفاده میکنن.
سمیه، چطور امکان داره دختری که از 8 سالگی داره در لندن زندگی میکنه، اونجا آموزش پیدا کرده، اونجا حتی شغلی رو به دست آورده و کار میکنه، باز هم این چنین بخواد در واقع تحت فشار و ترس از همسرش قرار بگیره، در صورتی که آموزش شرط اصلی جلوگیری از خشونت خانگی هست؟
آموزش که فقط از طرف دولت انجام نمیشه. مثلا در مورد این دختری که من صحبت کردم، این توی مدرسه قطعا خوب آموزش دیده راجع به این مسئله، ولی بخش بزرگی از آموزش توی خانواده و توی جوامع کوچیک‌تر، مثل حالا مسجد محل، نمیدونم اگه کسی کلیسایی میره، هر جا میره تو اون جوامع اتفاق میفته. تو من باش صحبت کردم، گفتم مگه تو مثلا مسجد نمیری اینجا؟ خب برو به بزرگتر مسجدتون بگو که این کارو کرده. میگفت نه، همه مثلا از اون حمایت میکنن، هیچ کس حرف منو گوش نمیده. اتفاقا مشکل بزرگی که دولت بریتانیا و جوامع حقوق بشر و اینا دارن روش تلاش میکنن که حلش کنن، همینه که سعی کنن این جوامع رو درگیر کنن. و بزرگترین مشکل الان اینه که آموزش هایی که اونا میدن کاملا مخالف آموزشیه که بچه توی حالا مدرسه یا از تلویزیون یا بقیه روزنامه و اینا میبینه.
سمیه جان، آماری که الان در مقابل من قرار داره اینطوری داره مطرح میکنه که تنها در هر 8 مرکز پلیس بریتانیا در سال 2010 بیش از 100 مورد حمله ناموسی ثبت شده و در منطقه اونباریای شمالی پلیس شاهد افزایش 305% حمله ناموسی و خشونت علیه زنان بوده که در سال 2010 از 17 مورد به 69 مورد رسیده.
قطعا به خاطر تعداد زیاد مهاجران ساکن اینجا مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد بیشتره، آمار مسائلی که مطرح میکنیم بالاتره، ولی در این حال خب دولت و ارگانهای رسمی سعی میکنن خیلی محافظه کار با قضیه برخورد کنن، به خاطر اینکه خب نمیخوان رو در روی این جوامع بسته مهاجر قرار بگیرن، میخوان سعی کنن اونا رو به همکاری وادار کنن و به خاطر همین خیلی صورت محافظه کارانه باهاشون برخورد میکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
عادله، دختر ملک عبدالله ابن عبدالعزیز، دختر پادشاه عربستان، با فراخواندن زنان عربستان به استفاده از فرصت‌ها و بهره برداری از شایستگی‌هاشون ابراز خوشبینی کرده که وضعیت زنان در این کشور که به گفته ی اون به کشور مردان معروفه بهبود پیدا می‌کنه. اونطوری که رسانه‌ها از عربستان سعودی خبر دادن، خانم عادله گفته که در 10 سال اخیر تلاش‌هایی برای گسترش نقش زنان در عربستان انجام شده و به نظر می‌رسه باید در این زمینه خوشبین باشیم و امیدوار باشیم که با اجرایی شدن این تلاش‌ها زنان عربستانی بتونن در مشاغل مهم کشوری وارد بشن. صحبت‌های خانم عادله در حالی منتشر میشه که همچنان زنان عربستانی از حق رانندگی و ورود به بسیاری از مشاغل محرومن، هرچند اخیراً اونها اجازه پیدا کردن که در انتخاباتی که 2 سال آینده قراره برگزار بشه حق رأی داشته باشن، اما همچنان سدهای بسیار زیادی برای ورود به جامعه برای اونها وجود داره. محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست تا به این سوال پاسخ بده که آیا اکبر، این به نظر شما چه اتفاقی در حاکمیت عربستان سعودی رخ داده که سبب شده که گام به گام اونها به سمت باز کردن فضای بیشتری برای زنان پیش برن؟
به نظر میرسه که مشکل در نسبت با حقوق زنان در عربستان سعودی صرفا یک مشکل اسلامی نیست و نباید این اتفاق و تحول رو در لزومند شریعت اسلامی جستجو کرد. عربستان بنیان جامعه شناسیش رو برای اداره آینده کشور و جامعه سعودی بر مطالبات مردانه بنا گذاشته. وقتی میگم مطالبات مردانه، اون رو اصلا با اتفاقی که در کشورهای نظیر ایران میفته مقایسه نکنید. یعنی زنان ایرانی در نسبت با زنان در عربستان سعودی اصلا قابل مقایسه نیستن و فرصت‌های طلایی دارن در نسبت با اونها و به دستاوردهای خیلی بزرگی رسیدن. اونجا وقتی میگم محور جامعه شناسی در عربستان سعودی مطالبات مردان است، یعنی آینده این کشور اساساً بر مطالبات مردان برنامه ریزی میشه و اونها از لبریز داشته هاشون چیزهایی رو برای ساکت کردن و سیر کردن و راضی کردن زنان به اونها میدن. این نکته اول که یک نکته روانی است و اساساً شناختی که در عربستان وجود داره از جامعه شناخت مردانه هست. این اتوریته مردانه اگر فرو بریزه دیگه حکومت عربستان اصلا نمیدونه چه رویارویی باید با جامعهش داشته باشه و این هویت مردانه اینقدر پررنگ هست که من میتونم بگم به نوعی مساوی است با هویت سیاسی حکومت آل سعود.
پس آقای اکبرین، به این ترتیب میتونیم به این نتیجه هم برسیم که ناآگاهی زنان در دستیابی به آزادی‌های بیشتر نتیجه همین محدودیت‌هایی هم بوده که تا به الان به اونها اعمال شده.
به هر حال حکومت آل سعود میفهمه که اگر پنجره رو به روی طبقه متوسط باز بکنه، بعدها باید درهای بیشتری رو باز بکنه و اون وقت نمیتونه حکومت اقتدارگرای خودش رو حفظ بکنه و تجربه خوبی از باز کردن درها به روی طبقه متوسط نداره. زنان عربستان سعودی اگر به مطالبات خودشون نرسیدند، معناش این نیست که همه بخش‌های جامعه زنانش ناآگاهند. خیر، اونها درس خوندن، دانشگاه رفتن. بخش قابل توجهی از زنان در جامعه عربستان سعودی جزء طبقه متوسط محسوب میشن. اونها اگر پنجره‌ای رو به روی خودشون باز ببینن، کارهایی خواهند کرد که بعداً جلوی اونها رو به دشواری میشود گرفت. من برای شما مثال میزنم، الان یک وبلاگی هست عنوان دبنت و حقوق المرأة السعودیه. این وبلاگ تمام کارش منوط دادن به حقوق زنانه و شعارهایی که در جامعه عربستان الان شعارهای جدی محسوب میشه. اگر در جامعه ایران حجاب مسئله زنان ایرانی است، با اینکه به خیلی از فرصتهاشون رسیدن در حضور اجتماعیشون، اما در جامعه عربستان شعار این هست: حقی ان اسوق، یعنی رانندگی حق من است. این شعار جدی جامعه زنان اونجاست و این وبلاگ یکی از بحث‌های محوریش این شعاره و متفکران و فرهنگیان زیادی در انتخابات شورای شهر سال گذشته انتخابات رو تحریم کردند از طریق همین وبلاگ و اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون همچنان حق رأی زنان در این انتخابات لحاظ نشده.
آیه اکبرین، اما با تمام اینها به نظر میرسه که پیشرفت زنان عربستانی کند هستش و در تنها قدمی که تا به حال مقامات سعودی برداشتن به اونها اجازه رأی دادن، اون هم در انتخاباتی که قرار هستش که بیش از 2 سال دیگه برگزار بشه.
حکومت آل سعود هر چقدر هم تلاش بکنه برای اینکه از طریق اتوریته مردانه و از طریق مهار کردن فعالیت‌های تنی بر حقوق زنان جلوی این حرکت رو بگیره، جلوی رسانه‌ها رو نمیتونه بگیره. در عربستان فضای فیلترینگ و ماهواره اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. از بیش از 100 شبکه عربی داریم که بسیار آزاد فیلم پخش میکنن، مصاحبه پخش میکنن، موسیقی پخش میکنن و اینها از طریق ماهواره در تمام کشورهای عربی قابل دسترس هست. اون شبکه ها الان به طور مرتب دارن فعالیت میکنن. جلوی اونها رو چجوری میخوان بگیرن؟ البته از اینها که بگذریم میرسیم به شریعت اسلامی. قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار زنان رو محدود میکنه. زنان رو در بعضی زمینه ها نه اصلا جنس دوم بلکه جنس اضافی تلقی میکنه. متون دینی قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار به اونها کمک میکنه برای سرکوب زنان و به اونها اجازه میده که برای سرکوب مطالبات زنان لازم نداشته باشند آشکار و عریان از ترسشون از طبقه متوسط و امور سیاسی و اتوریته مردانه حرف بزنند. به راحتی همه رو به اسلام منتسب میکنند و خیال خودشون راحت میکنند. البته زیرکانی در آل سعود هستند، مثل همین شاهزاده ای که نام بردید، اونها میدونند که رسانه ها قابل مهار نیستند، این وبلاگ ها قابل مهار نیستند، این مطالبات در دراز مدت قابل مهار نیست. بهار عربی اونها رو ترسونده و البته من اندکی بدبینم، فکر میکنم که اینها میتونه به نوعی سوپاپ اطمینان تلقی بشه و زمان خریدن برای اینکه این مطالبات خاص سر باز نکنه. و اگر خوشبین باشیم میتونیم بگیم که نخیر، در بدنه آل سعود هم گرایش های اصلاح طلبانه اونقدر قوی هست که از این طریق داره سر باز میکنه و خودش رو نشون میده.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام دوباره بر شما همراهان رادیو فردا. دعوت می کنم در این بخش خبری نخست شنونده سرخط چند خبر باشید. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف با درخواست مخالفان و معترضان برای برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی مخالفت کرد. پاکستان میگوید ایالات متحده با رعایت ضرب العجل تعیین شده پایگاه هوایی آن کشور را تخلیه کرد. اسرائیل خواهان اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شد. در سوریه سربازان با جدا شدگان از حکومت به نبرد پرداختند. اتحادیه‌های کارگری ایتالیا میگویند روز دوشنبه دست به اعتصاب خواهند زد. دیکتاتور سابق مانوئل نوریگا برای گذراندن احکام حبس خود به پاناما بازگردانده شد. در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، نوری‌المالکی به واشنگتن سفر کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. ایران میگوید هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را پس نمی‌دهد. وزیر نفت ایران از کشف یک مخزن گازی در آب‌های دریای خزر اطلاع داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید 75% مردم دولت را در فساد اخیر مسئول می‌دانند. نشست سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی در مورد معاهده جدید برای مقابله با گرمایش زمین به توافق دست یافتند. شمار تلفات زمین لرزه مکزیک دست کم 3 کشته اعلام شد. رئیس جمهوری افغانستان تازه ترین شمار قربانیان انفجارهای روز عاشورا را 80 نفر اعلام کرد. اما با تعطیلی 2 شیفت کاری شرکت ایران خودرو تبریز، هزاران کارگر در خطر از دست دادن کار خود قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعطیلی 2 شیفت کاری شرکت ایران خودرو تبریز به دلیل عدم شماره گذاری وانت پیکان صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، با تعطیلی 2 شیفت کاری شرکت ایران خودرو تبریز، تنها 1 شیفت کاری این کارخانه، آن هم برای تعمیر و نگهداری خطوط تولید و انبارها، مشغول به کار است. این کارخانه برای 5000 نفر به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده بود. در این حال ده ها هزار کارگر دیگر نیز در واحدهای قطعه‌سازی وابسته به ایران خودرو تبریز مشغول به کار بودند. ماجرای تعطیلی 2 شیفت کاری شرکت ایران خودرو تبریز چیست؟ خبرگزاری های ایسنا و ایلنا نوشتند که دلیل اصلی عدم شماره گذاری حداقل 30,000 دستگاه وانت پیکان تولیدی و پیش فروش شده این شرکت بوده است که در پارکینگ های آن خاک می خورند. به نوشته ایسنا، مسئولان ایران خودرو می گویند امکان تغییر خط و تولید محصول جایگزین در این شرکت وجود ندارد. بر اساس این گزارش، داستان وانت پیکان‌های تولیدی این کارخانه از آنجا آغاز شد که سازمان ملی استاندارد در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که این خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای 51 گانه از ابتدای مهر ماه سال جاری نباید شماره گذاری شود و نیروی انتظامی هم با همین عنوان از ابتدای مهر ماه شماره گذاری وانت پیکان را متوقف کرد. این اقدام نیروی انتظامی تاکنون و به رغم نامه‌نگاری‌های سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته است. در این ارتباط، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هم اعلام کرد که هر وقت استاندارد این خودرو تأمین شد، این نیرو هم آن را شماره گذاری خواهد کرد. در این میان غلامرضا صادقیان، قائم مقام شرکت ایران خودرو تبریز، میگوید در صورت عدم شماره گذاری 30,000 وانت پیکان تولید شده، تمامی کارگرهای این کارخانه اخراج میشوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام ایران خودرو خواستار تعامل نیروی انتظامی و سازمان ملی استاندارد در زمینه شماره گذاری خودروهای وانت پیکان شد و وعده داد که در صورت ادامه تولید تا پایان سال جاری تمامی خودروهای این کارخانه به صورت استاندارد تولید خواهند شد. قائم مقام شرکت ایران خودروی تبریز توضیح نداد که در این میان سرنوشت حداقل 30,000 دستگاه وانت پیکانی که استانداردهای 51 گانه را نداشتند چه خواهد شد. خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی در این خصوص نوشت این انتظار از ایران خودروی تبریز می رود که با توجه به تبلیغات دولتی صورت گرفته در خصوص اشتغال زایی در استان آذربایجان شرقی در مورد به کارگیری هزاران کارگر برای تولید خودروی غیر استاندارد توضیح دهند. این در حالی است که داوود میرخانی رشدی مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نیروی انتظامی را متهم کرد که با نادیده گرفتن دستور صریح دولت از شماره گذاری وانت‌های تولیدی خودداری کرده و صنعت خودرو ایران را به بازی گرفته است.
تعطیل شدن دو شیفت کاری ایران خودرو در تبریز و خطر بیکاری هزاران کارگر این کارخانه گزارش همکارم بهروز کارونی بود. اما گزارش دوم، سازمان مجاهدین خلق در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان خونریزی در اردوگاه اشرف در عراق هشدار داد و خواستار لغو ضرب العجل دولت عراق شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
برای حفظ جان ساکنان اردوگاه اشرف در عراق، حالا همه نگاه‌ها به رئیس جمهوری آمریکا دوخته شده. سازمان مجاهدین خلق در نامه‌ای سرگشاده از باراک اوباما خواست تا بر دولت عراق فشار بیاورد، بلکه آن دولت ضرب العجل بستن اردوگاه اشرف را لغو کند تا پایان مهلتی که دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق تعیین کرده تنها یک ماه دیگر مانده. یک روز پیشتر رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران هم در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که تعطیل کردن اردوگاه اشرف پیش از آن که ساکنان این اردوگاه در کشورهای دیگر پذیرفته شوند میتواند به فاجعه‌ای حقوق بشری تبدیل شود. رضا پهلوی با تأکید بر اینکه از عقاید تند سیاسی سازمان مجاهدین خلق و سابقه خشونت و ترور این سازمان آگاه است، در نامه خود به باراک اوباما یادآوری کرده که کودکان ساکن اردوگاه اشرف نقشی در این سابقه نداشتند و سازمان ملل هم هنوز نتوانسته کشورهایی را پیدا کند که حاضر به پذیرش ساکنان این اردوگاه باشند. سازمان مجاهدین خلق هم در نامه اش به باراک اوباما درباره خونریزی دوباره هشدار داده است. هوارد دین، یکی از اعضای با نفوذ حزب دموکرات آمریکا یعنی حزب باراک اوباما، حدود یک ماه پیش هشدار داد که با خروج نیروهای آمریکایی دیگر محافظتی از اردوگاه اشرف نخواهد شد. فروردین ماه امسال در جریان حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف 34 تن از ساکنان اردوگاه کشته شدند و دولت عراق همان روزها اعلام کرد که همه ساکنان اردوگاه تا پایان سال جاری میلادی باید خاک عراق را ترک کنند.
درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران از آمریکا برای جلوگیری از تعطیل شدن اردوگاه اشرف در عراق. اما در اینجا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گوش می‌کنیم.
سلام، من امیری هستم، از آلمان زنگ میزنم. این که میخواستم بگم ما به اندازه کافی در ایران فرزندانمون نسل کشی میشه هر روز. داریم میشنویم که چه بر سر ما میآورن. آنهایی که در اشرف هستن فرزندان ما هستن، ایرانی هستن. ما باید از سازمان ملل بخواهیم که آنها را در زیر پرچم حقوق بشر بیاورد. پاینده ایران.
خواستم با آقای اوباما، آقای نوری المالکی و آقای خامنه‌ای برای تعطیلی اردوگاه اشرف پیوندشون رو تبریک بگم. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران. وضعیت حقوق بشر میخواستم بگم که تو ایران وقتی حقوق بشر رعایت نمیشه، یعنی شهروندان مملکت انسان حساب نمیشه، بلکه جزء حیوانات حساب میشه.
بله، میخواستم راجع به هواپیمایی که جمهوری اسلامی میگه ما به قول معروف گرفتیمش و سرنگونش کردیم، خواستم بگم خب این مهم نیست که هواپیمایی بیاری پایین، اگه اینقدر تکنولوژی پیشرفته‌ای دارید و ادعاتون میاد که ما از آمریکا عقب‌تر نیستیم، لطفاً این هواپیما رو به پرواز درارید تا مردم بدونن. خیلی هم خوب اتفاقا.
خواستم به رادیو فردا بگم که ایران هیچ قدرتی نداره، تمام نظامش فقط از طریق روسیه است. این هواپیما هم که اومده آمریکا زده تهش، این هم ماکت زدنش رو مردم میده. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
خب در اینجا این بخش خبری به پایان میرسه. شماره پیامگیر رو شنیدین. من شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام میکنم: 2-0-420-603-87-41-50. به این شماره میتونین اسمس یا پیامک بزنین و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. بخش بعدی خبر تا 20 دقیقه دیگه.